تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم، ما هیچ لحظه از عمرمون را سپری نمیکنیم مگر اینکه اون جلوی چشم ما فکر میکنه.
صدای استقامت تا پیروزی.
ممکن ان تخطئ في التحرير فترتكب خطأ ما في غزة أو في الضفة أو في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في إيران يؤدي إلى تفجير كل ما.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
خیلی خوش آمدید به جمع شنوندگان رادیو گفتگو و رادیو مقاومت در برنامه نصر سلیمانی. خب ارتباط داشته باشید، ما هم با شما ارتباط داشته باشیم و نکات شما رو بگیریم و استفاده کنیم. قراره که یه پیامک بزنید به ما به 3955 و به ما بگید که اولین پیامی که میخواهید از رادیو مقاومت مخابره بشه و همه عالم بشنوند در این موضوع چه پیامیه. در موضوع محور مقاومت، بحث لبنان و فلسطین و موضوعات اخیری که خب خودتون بیشتر از بنده حقیر اطلاع دارید، طوفان الاقصا و خلاصه، میخواهید که از رادیو مقاومت این پیام شما مخابره بشه به همه عالم. حالا خیلی هستن که من اصلا میگن که من اصلا رژیم صهیونیستی رو مثلا قبول ندارم در حدی که بهش مثلا پیام بدم. اینم واقعا پیام بسیار مهمی هست، اینکه میدونیم که اصلا کشوری به نام اسرائیل نداریم و این رژیم جعلیه، یک حکومت جعلیه و اشغالگری نتیجه و این همه جنایت هایی که اتفاق میفته نتیجه این اشغالگری ایناست. اما خب شاید خیلی ها دوست دارن که پیامی بدن به همه عالم، اونایی که بیطرف هستن، اونایی که کشورهایی که حکومتهاشون، ملتهایی که حکومتهاشون خب حمایت میکنن از این رژیم جعلی، حالا به هر واسطه و عنوانی، که رهبر معظم انقلاب هم امروز اشاره بسیار مهمی داشتن در این خصوص که رژیم صهیونیستی اگر خب در این غرب آسیا به وجود اومده و ازش حمایت میشه، خب دلایل متعددی داره، به خاطر اینکه بچاپن کشورهای مختلف رو و از منابعشون، از معادنشون، از ذخایرشون استفاده کنن. واسه همین هست که کشور ایالات متحده یا کشورهای اروپایی، ایالات متحده از اون ور دنیا میاد خلاصه کشور جعلی اسرائیل رو برای خودش یک نماینده میبینه که اینجا ظهور و طلوع پیدا کنه و میخواستن که به اون آرزوی منحوسشون برسن که مطمئنن به این نتیجه نخواهند رسید و هر روز به زوال این رژیم منحوس ما پی میبریم و نزدیک میشیم. اولین پیامی که میخواید از رادیو مقاومت مخابره بشه و همه عالم بشنون چه پیامیه؟ 3955 برنامه نصر سلیمانی. ارتباطمون برقرار با جناب آقای مسعود بصیری، کارشناس محترم رسانه. آقا سلام علیکم.
سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
به خدا
همه شنوندگان خوبتون ممنون از محبت.
ارادتمندیم آقای بصیری بزرگوار و نکات رسانه‌ای که همیشه از شما دریافت میکنیم و استفاده میکنیم. خب نکته‌ای که این روزها اصلا یک حس‌های بسیار متناقضی درش هست دیگه، از طرفی ما عزاداریم و باید تسلیت بگیم، از طرفی این جلوه اقتدار کشور عزیزمون و خب اتفاق بسیار زیبا و مبارک وعده صادق دو که باید تبریک گفت، باید شاد بود در این اتفاق. این حس های متناقض هست. باز هم در کنارش ما میبینیم که امروز این مانور اقتدار، این نماز جمعه وحدت آفرین و تجدید بیعت مردم با رهبر انقلاب برای ادامه مبارزه با رژیم جعلی صهیونیستی بسیار مهم بود. در این خصوص ما بیشتر دوست داریم از شما بسیار استفاده کنیم و نکات رسانه‌ای که در این موضوع، در این مانور اقتدار امروز و در اتفاقات این روزها مستتر هست.
بعد خب الحمدلله امروز مردم ما خودشون همه یک کارشناس و یک مسلط به اوضاع منطقه هستن. با توجه به حجم خوب کار رسانه‌ای که در کشور ما و بعضن در منطقه انجام میشه و به خصوص در اتفاقی که بعد از وعده صادق دو افتاد و فیلم ها و تصاویر و تکس و متن‌های مختلفی که منتشر شد در سراسر جهان و به خصوص منطقه،
بله،
مردم ما نسبت به ضعف و بیچارگی پادگان اسرائیل مسلط هستند. اما یکی دو نکته رو من عرض کنم.
میفرمایید.
و اون این که ببینید، ملتی جنگ رو نمیبازه مگر اینکه روحیه‌شو ببازه. امروز کاری که مقام معظم رهبری کردن و حضورشون در میدان و همینطور لغو نکردن جلسه آخرشون که با نخبگان انجام شده، علارغم اینکه از قبل اعلام شده بود و بعضی ها فکر میکردن مثلا شاید تهدیدهای رژیم صهیونیستی باعث بشه که ما احتیاط بیشتری بکنیم، ایشون در میدان مثل یک جنگجو، مثل یک فرمانده بزرگ ایستادند و تصریح کردند و ثابت کردند که اسرائیل از آنچه در رسانه ها میگوید بسیار پوشالی تر هست. این که هم مرز اسرائیل هست و با استفاده از توانمندی هایی که آمریکا در اختیارش قرار داده به این کشور حمله میکنه یا سید حسن نصرالله رو شهید میکنه، این خللی در ضعف ما، در اراده ما ایجاد نخواهد کرد، ما رو تضعیف نخواهد کرد. ما یک ملت 85 میلیونی، یک ملت بزرگ با 1,600,000 کیلومتر مربع وسعت هستیم، با منابع سرزمینی گسترده و پهناور و البته متکثر، که خب تصوری که از کشور خودمون و از قدرت خودمون داریم و در طی سالها و قرنهای اخیر،
بله،
در موارد مختلف این ملت ثابت کردن که چجوری پای وطنشون میایستن و هر جام که وطن رو از دست دادیم یا در حقیقت عدم الفتحی داشتیم یا شکستی داشتیم، به خصوص در 250 سال 300 سال اخیر، همیشه ناشی از خیانت فرماندهان و خیانت پادشاهان بوده. در همین قضیه بحرین یا در قضیه عرس یا قبل از اون قطعه اینه که پهلوی از ما جدا کرد و قبل از اون بخش هایی رو که قاجار از ما جدا کردن، همه اینها نتیجه وادادگی، خیانت و ترس و زبونی پادشاهانی بود که بر ایران حکومت میکردن. بیش از اون و همین طور بوده. ما ایران قدیمی ترین کشور جهان هست به لحاظ اینکه حتی اسمش قرنها و صده هاست که همچنان ایران باقی مونده. 17 کشور بزرگ جهان هستیم با منابع بسیار گسترده که تأمین مطمع نظر بعضی از کشورهای دنیا برای تپاول قرار گرفته ده قرنهای گذشته. خب علی‌رغم همه تاریخ پرفراز و نشیبی که ما داشتیم، امروز فرمانده میدان محکم، استوار و با قدرت ایستاده،
بله،
وارد مناقشات و در واقع درگیری های ذهنی که دشمن براشون ایجاد میکنه نمیشن و طراحی میدان رو ایشون طراحی میکنه. در زمان امام راحل رحمت الله علیه هم همینطور بود. امامین انقلاب، ما وقتی جنگ ایران با رژیم بعث عراق شروع شد، اساساً و به صورت بنیادی تجهیزاتی که ما در اختیار داشتیم و تجهیزاتی که بعثی‌ها در اختیار داشتن اصلا قابل تصور نبود. من به خاطره ای رو کتابی که در خصوص پیروزی های لشکر 27 حضرت رسول نوشته شده، همپای سائقه.
بله همپای سائقه. بله.
اون ما دو سه تا عملیات خیلی بزرگ اول جنگ داشتیم، مثل فتح المبین، مثل بیت المقدس.
درست.
با کمترین تجهیزات در عملیات فتح المبین، پچه‌های تیپ 27 که اون موقع هنوز لشکر 27 نشد، تیپ 27 یک جوری در واقع توپخانه عراق رو دور زدن و اون عملیات بسیار بزرگ و شگفت‌آور و پیروزی‌های سنگین برای جمهوری اسلامی ایران به دست اومد، در حالی که حداقل تجهیزات رو داشتیم. بچه‌های ما حتی با سلاح‌های سبکی مثل برنو M1 می‌جنگیدن. توپخانه عراق رو دور زدن، یه جوری در واقع اتفاق افتاد که صدام در محاصره افتاد، تو این کتاب هست.
درست.
و حاج احمد متوسلیان در واقع فرمانده تیپ بود که صدام تو محاصره افتاد و چند دقیقه با دستگیر شدن توسط نیروهای ایرانی فاصله داشت. یعنی اون هیمنه دولت، هیمنه دشمن ما رو نترسونه.
درست.
در واقع تجهیزاتی که استفاده میکنه ما رو نترسونه. و مقام معظم رهبری هم دقیقاً میخواد رو همین نقطه انگشت بذاره. من عرض کردم اول عرایزم، هیچ کسی در میدان پیروز نمیشه مگر اینکه روحیه برتری داشته باشه، و هیچ کس شکست نمیخوره مگر اینکه روحیه و در واقع اون حس ایستادگی و مقاومت و حس پیروزی رو از دست بده. در تاریخ اسلام هم همینطور بوده. ما جنگ های مختلف رو داریم، غزوات مختلف رو داریم که پیامبر گرامی اسلام شرکت داشتن و امثال اون. و حتی در جنگ معروف صفین هم در واقع وقتی دشمن توانست در صفوف لشکریان امیرالمومنین نفوذ کنه و اون فتنه رو بپا کنه که در جمع کسانی که پیرامون امیرالمومنین علی علیه السلام بودن، اینها بینشون تفرقه افتاد، روحیه‌شون رو باختن یا عده‌ای هم واداده بودن. امروز فرماندهان ما الحمدلله به یاری خداوند فرماندهان محکم، استوار و شجاعی هستند که این آیه کریمه شریف مد نظرشونه و ما لنا الا احد الحسنه. ما هر دو سر پیروزیم، چه شهید بشیم که انشالله خداوند توفیق بده و خدمت ابا عبدالله الحسین در اون دنیا برسیم، یا پیروز میشیم که هر دو سر برای ما پیروزیم. بده با این روحیه شکست دادن یک ملت عظیمی مثل ایران
و این نصر الله قریب، پیروزی بله خدا نزدیکه.
از من تو بعد بود رسانه اینا رو یک مقدمه عرض کردم، احتمالا فرصت هم
فرمودید، خواهش میکنم.
این هستش که همطور که شما در برنامه هاتون با خود حضرت قاضی و کارشناسان میفرمایید، در بود رسانه ما یک جنگ بسیار بسیار جدی داریم. اگرچه متاسفانه دشمن در خانه های ما به وسیله رسانه و این فضای مجازی حضور پیدا کرده،
بله،
اما باید مرتب روشنگری کنیم، مرتب توضیح بدیم، مرتب نمونه های تاریخی رو یادآور بشیم، نمونه های اسلامی رو یادآور بشیم و بگیم در طول تاریخ ما و در موارد مختلف ما هر جا روحیه‌مون رو باختیم شکست خوردیم. امروز مقام معظم رهبری بر این تاکید دارن، بچه حزب اللهی های ما و وطن پرست ها و وطن دوست ها و اسلام دوست ها تو همین فضا دارن فعالیت میکنن، روشنگری میکنن. البته عده‌ای هم متاسفانه در داخل و حتی در منطقه فریب میخورن و نمیدونن واقعا چه اتفاقی افتاده. اما یک سری اگر به رسانه‌های خارجی بزنیم، من بی بی سی رو فکر میکنم در واقع چند دیروز یا پیروز تیتر یکی از مطالبش این بود که گنبد آهنین، حالا تعبیر در واقع فضای مجازی این بود که تبدیل به آبکش آهنین شده. خب وقتی اونا اینو میگن، یا رئیس رادیوی رژیم صهیونیستی رادیو اسرائیل میگفتش که من الان چندین دقیقه است تو پناهگاه هستم و شرایط بسیار بدی داریم و نمیتونه این تجهیزاتی که داریم از ما دفاع کنه.
بله.
یا لرزش دستان نتانیاهو، چهره مغموم و در هم شکستش، حتی دیدم امروزم یه خبری اومده بود که حالا
بله،
من چک نکردم ولی روی رسانه‌های بیرونی دیدم که نتانیاهو دچار فشار در ناحیه قفسه سینه و قلب و اینها شده و به بیمارستان منتقل شده. خب اونها رعب و وحشت در دلشون هست، همینطور که خداوند هم در قرآن کریم میفرماید ترس مؤمنین و مسلمین رو در دل اونها خواهد انداخت.
گفت که آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. انشالله که این عصبانیت باشه، نمیدونم ترس باشه، هر چی باشه، همشون انشالله به درک واصل بشن. عذرخواهی میکنم از اینجور حرف زدن، به خاطر اینکه جناب آقای بصیری بزرگوار خدا حفظشون کنه، آقای حامد عسکری یه جمله شاعر آینی بزرگوار تو یه جمله گفتن من دیدم ازشون، نوشته درودت بگردم عزیزم، خواهرم، برادرم، هموطنم، اسرائیل غیر نظامی نداره، یه پادگان بزرگه که همه آدماش جزء ارتش حساب میشن، از کودکی تعلیم نظامی میبینن اینا، اصلا
و قانونن البته
تک به تک این نفرات، اصلا ما ملتی به نام ملت اسرائیل و بگیم که مثلا انسانیت بشریت حالیشون بشه نداریم. همشون واقعا آدمایی هستن که از ابتدا اصلا عقیدهشون اینه، مبانی اعتقادیشون اینه که اونایی که جز ما هستن، جز یعنی صهیونیست نیستن، همشون خداوند اینا رو خلق کرده که به ما خدمت کنن، یعنی به همه بشریت به چشم عذرخواهی میکنم حیوان بگم، نمیدونم چی بگم،
راحتن میگم
و دقیقاً همینا رو اشاره میکنن و ما هم خیلی راحت آرزوی مرگشون رو میکنیم انشالله که همین اتفاق بیفته. و اما نکته‌ای که هست، مطمئناً اگه هیچ اتفاقی هم نباشه، این وحدت ما کمک میکنه که این اتفاق بیفته. حالا باز هم من دوست دارم که برگردیم به این تجدید بیعت مردم با رهبر انقلاب و خب نکته تأییدی که امضایی که مردم داشتن ذیل این نکته ادامه مبارزه با رژیم صهیونیستی و این مانور اقتداری که بود، در این خصوص با هم صحبت کنیم. شما نکات مهم رسانه‌ای رو اشاره فرمودید، من میخوام برگردم به نکته‌ای که از فرزند شهید بزرگوار سید و شهدای جبهه مقاومت شهید سید حسن نصرالله رو ازشون شنیدم. فرمودن پدر بزرگوار ما میفرمودن که یعنی اصلا فتوای حرام داده بودن، گفتن حرام شرعیه که هر نکته‌ای از خبرگزاری‌های اسرائیلی و صهیونیستی هست شما اونا رو منعکس کنید، حتی به نرم افزارهاشون. مثلا ما هم نمیدونم چرا بعضی وقتا این اشتباه رو انجام میدیم آقای بصیری، که یه خبرنگار مثلا صهیونیستی اومده یه نکته میگه، حتی شاید مثلا تأییدی میزنه که آقا مثلا موشکای ایرانی اومد نشست اینجا. من انتظار نداشتم از یه خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی میبینم که اون خبرنگار صهیونیستی رو منعکس میکنه که اینجا مثلا موشک خورده، اینجا 9 متر عمق چاهی که حفر شده و اتفاقی که افتاده مثلا یه 10 متر هم فاصله داره با مقر موساد، که اتفاقا اینا عمدن این کارا رو انجام میدن که بگن که مثلا نتونستن کاری بکنن، نتونستن کاری از پیش ببرن، در صورتی که اتفاقی که شکر خدا افتاد همه اهالی دنیا به این نکته رسیدن که خب ایران اقتداری که داره الان تثبیت شده دیگه، از بازدارندگی گذشته و الان تثبیت اقتدار هست و این مانور اقتدار امروز که اتفاق افتاد و رهبر معظم انقلاب در انظار عمومی ظاهر شدن.
بعد ببینید این اتفاقی که امروز افتاد در واقع یک زمینه بسیار محکم یا حتی توفانل ببخشید وعده صادق
سه
به نظر من که اتفاق افتاد. و البته ما باید مراقب باشیم، یکی دو تا نکته توجه کنیم. ما از جنگ اخیر، از اتفاقات اخیر چند تا درس گرفتیم که یکیش تو بخش همین در واقع تجهیزات الکترونیکی و مسئله نفوذ و سایر مواردی که فکر میکنم سیستم امنیتی ما باید بهش فکر کنن. یکی دیگه هم همین موضوع رسانه است. ما متاسفانه در کشورمون دچار آزادی بی حد و هست یا یک بلبشوی رسانه‌ای در داخل کشورمون هستیم. نمونه‌ای که تقریبا در هیچ جای دنیا، حالا شاید نگم در هیچ جای دنیا، ولی در حداقل در کشورهای شناخته شده یا به تعبیر برخی از متفکرین غربی در واقع کشورهای پیشرفته امروز به لحاظ صنعتی و نظامی دیده نمیشه. نه در چین این بلبشوی رسانه‌ای وجود داره، نه در حتی روسیه، نه در خود آمریکا، و در هیچ کدام از کشورهایی که در بلوک غرب قرار گرفتن این وضعیت وجود نداره. حالا نمونه تیک تاکش رو دیدید که چطوری به محاکمه کشوندن.
بله،
که در واقع مسئولیت داشت در تیک تاک در آمریکا. ما یک بحث جدی رو، حالا بحث امنیتیش با دوستان امنیتی و صاحب نظر، ولی تو این بحث رسانه ما باید یک بازیابی، یک بازسازی و یک احیایی در موضوع در واقع این عدم انسجامی که در کشور ما نسبت به برخی حوزه‌های رسانه‌ای وجود داره بیاندیشیم و اینو یک سامان جدی بدیم. نمیشه که مثلا شما نگاه کن سلبریتی داشتیم که تو همین تلویزیون و رسانه‌ها و اینها با استفاده از پول و تکنولوژی و امکانات جمهوری اسلامی ایران به شهرت رسیده، در تمام این مدت یک سال اخیر که کودکان غزه، کودکان فلسطینی به بدترین وضعیتی کشته میشن، پدران و مادران خودشون از دست میدن، بر سر جسد پدر مادر خودشون مینشینن و گریه میکنن. اینها یک حرف نزدن. امروز دیدم که یکیشون یه توییت زده بود، یه مطلبی رو توی صفحه‌ای که اونم تازه وابسته به دول غربیه، تو اینستاگرام نوشته بود که نه به جنگ. نه به کدام جنگ؟ جنگی که یک سال به شدت ادامه داره و بیش از 70 ساله که در قضیه فلسطین وجود داره و حداقل 45 ساله که اینا علیه ما آغاز کردن و دارن می‌جنگن. من خیلی برام عجیبه واقعا این وضعیت بدی که در برخی حوزه‌های اطلاع رسانی برخی از این سلبریتی ها دارن، یا خیلی راحت در مثلا مراسم تولد ملکه انگلیس در کشور ما میرن تو سفارت شرکت میکنن و بعدم علیه کشورشون مطلب میزنن، توییت میزنن. یا یه آقای دیگه ای گفته بود که من دوست دارم یک گاو یا نمیدونم گوسفندی باشم در مثلا فلان کشور سرسبز، در حالی که قدیمی ترین جنگل های هیرکانی دنیا تو ایران وجود داره، مناطق ما اصلا قابل مقایسه با بسیار از کشورهای دنیا نیستن. این رو واقعا باید یک تدبیری کرد و یک ساماندهی کرد. من امیدوارم برنامه های شما که حالا رادیو مقاومت هم از پیش از اونم رادیو تبیین بود، این موضوع تبیین بیشتری بشه که ما از جاهایی که گزیده میشیم، از جاهایی که در واقع باعث میشه که از اونجا ضربه بخوریم، روحیه مردم خودمون رو تخریب کنن، روحیه مردم از دست بره. ما امنیتی ترین نقطه دنیا رو شاید بگم زدیم، امنیتی ترین نقطه‌ای که آمریکا یک پادگان درست کرده در غرب آسیا، یک فرماندهی هم براش گذاشته که این رئیس دولتش نیست، فرمانده شه آقای نتانیاهو فرمانده پادگان رژیم صهیونیستیه. فقط فرقش اینه که این فرمانده پادگان میتونه در سازمان ملل هم بیاد با کمال وقاحت حضور پیدا کنه با پشتیبانی آمریکایی ها و بعد حتی منشور سازمان ملل رو بگیرن پاره کنن بریزن دور. لذا اینها باید بیشتر تبیین بشه، درباره اینا بیشتر باید صحبت بشه. اتفاقی که امروز در مصلای تهران و در خیابان‌های تهران و اتوبان‌هاش افتاد که من در واقع رصد می‌کردم و نگاه می‌کردم تا حتی بعد از نماز هم دیگه مردم داشتن می‌اومدن، فقط راه نبود.
من الان در گفتگوی قبلی اشاره می‌کردم، من سمت متروی شهید بهشتی رحمت الله علیه بودم و می‌دیدم که بعد نماز جمعه، حتی بعد نماز عصر، سیل جمعیت هنوز دارن وارد میشن. که یه تعداد میگفتن که آقا تموم شد، برمیگشت میگفت که مهم این نیست که من تو نماز مثلا به نماز برسم یا نرسم، الان مهم حضور منه، من خودم اومدم که فقط باشم در این جمع.
احسن همین سیاهی لشکر، همین عظمتی که مردم امروز نشون دادن حتی ملت‌های منطقه رو خوشحال کرد. من دیدم پاکستانی‌ها تقریبا تمام رسانه‌هاشون زنده و مستقیم می‌رفتن در کشور عراق و سوریه، در لبنان، در جاهای دیگه، حتی برخی کشورهایی که در منطقه هستن و خیلی دولت اسلامی هم درشون وجود نداره، اینا به شدت رصد می‌کردن و پیگیری می‌کردن و مردمشون خوشحال بودن. این به نظرم باید خیلی بیشتر این اتحاد و همبستگی دیده بشه و تقویت بشه و البته جلوی موشک‌های دشمن که در مناظر ما به وسیله رسانه‌هاشون فرود میان تدبیر کنیم و بیاندیشیم، حالا یا با روشنگری یا با تبیین بیشتر یا با ممانعت. من به نظرم بخشی از این کار باید با ممانعت باشه، چون جوان ما، نوجوان ما که نه جنگ رو دیده، نه نمیدونم آمد و رفت دولت‌ها و مردان سیاسی این کشور رو دیده، نه حتی بسیاری از کشورهای دنیا رو دیده، یعنی هیچ کشوری شاید تو دنیا ندیده باشه، ولی یک تصوری براش این فضای مجازی ایجاد کرده که مثلا ما با یک دولت قدرتمند یا با دولت‌های قدرتمندی که مردم اونجا به شدت از امکانات مادی خوبی بهره میبرن طرف هستیم که قطعا میتوانن به ما ضربه بزنن. برای این موضوع باید یه فکر جدی کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، نکات بسیار ارزشمندی رو استفاده کردیم. من به یه نکته مهم هم میخوام اشاره کنم با آقای بصیری با اجازه شما بزرگوار، که باز برمیگردم به اون حرف و کلام بسیار ویژه سید بزرگوار شهید سید حسن نصرالله به فرزندشون که میفرمودن که پدر اجازه ندادن اصلا ما هیچ گونه حتی یک جمله از این خبرگزاری های رژیم صهیونیستی رو منعکس کنیم. بعضی وقتا ما شاید اشتباهمون سر همین قضیه است. ما خیلی از حتی انقلابیا روحیه حزب اللهی، روحیه مقاومتی برمیگرده میگه که من میخوام چند تا خبرگزاری اون طرفی هم داشته باشم، حالا بین حالا بگم این پیگیری کننده و طرفداری و فالوور هرچی بگیم که در این جمع ها داشته باشم که به یه نتیجه خاص برسم، یا مثلا حتی اینا رو بشنوم که بتونم جوابشو بدم. این به نظر حقیر کار شماها هست که کارشناس رسانه هستید، ولی وقتی که من نوعی که یک نیروی پیاده مثلا رسانه‌ای هستم، اطلاعات سواد رسانه‌ای خاصی ندارم، من نباید دیگه بیام بگم که بذار اونا رو هم بشنوم تا به یه جایی برسم. دقیقا در همین تشییع و نماز بر پیکر شهید اسماعیل هنیه بود اگه خاطرتون باشه، که رسانه ها نکته ای رو از فقط یک نگاه رهبر معظم انقلاب در آوردن، گفتن که رهبر انقلاب که نگاه می کردن به اون بازسازی سقف و مسقف کردن اون محل، می گفتن که خب یه ترسی، خدای نکرده نعوذ بالله، ترسی در وجودش هست که میخواد مثلا نگاه کنه ببینه که از یه جایی مثلا موشکی چیزی نیاد. دقیقا همین اتفاق امروز افتاد و من میبینم چقدر ما متاسفانه کمکاری کردیم که رهبر انقلاب خودش با حرکت خودش جواب اونو انجام میده، که امروز به تشریف میارن، میشینن، حضور پیدا میکنن، قرآن میخونن، در مراسم عزاداری و سوگواری خودشون بعد این تهدید جسورانهی که این وحشی های صهیونیستی کردن، تهدید رهبر معظم انقلاب رو انجام دادن، بلافاصله نماز جمعه رو ترتیب میدن، مراسم عزاداری و سوگواری رو ترتیب میدن، در انظار عمومی حاضر میشن، نماز جمعه رو هم میخونن، نماز عصر هم خودشون اقامه میکنن، بعدش هم تازه خوشوبشی با فرماندهان و مسئولان عالی رتبه کشوری دارن. این نکته نشون دهنده دقیقا همین مانور اقتدار هست و نکته بسیار مهمی هست که شاید من نوعی کمکاری کردم، جایی که یه مهر تأییدی زدم یا پسندی کردم، لایکی کردم یا توضیحی دادم، مطالعه کردم. من چرا باید اون رسانه هایی که هم مسیر با محور مقاومت نیستن من اونا رو بین فالوورهای خودم داشته باشم؟ دوست دارم در این مورد از شما بیشتر استفاده کنیم.
بالاترین و بهترین تکنیک های عملیات روانی که در دنیا امروز در دانشگاه مختلف تدریس میشه استفاده میکنم برای اینکه مخاطب رو تحت تاثیر قرار بدم. لذا کسی نمیتواند بگوید، من حالا به عنوان یک دانشجوی ساده در واقع عرصه رسانه عرض میکنم که شما نمیتوانی رسانه های غربی رو یه مدتی مطالعه کنی، حتی بله. اگر بگی من تحت تاثیر قرار نمیگیرم و بعد تحت تاثیر قرار نگیری. ما در یک محیط شیمیایی قرار گرفتیم، مثل این میمونه که کسی بگه مثلا من در این محیط که دیگران سیگار میکشن قرار میگیرم ولی خودم سیگار نمیکشم، اتفاقی برام نمیفته. بله. حتما روی روحیه و روی نظر شما اثر میذاره. اونها به شدت در واقع نسبت به این موضوع اشراف دارن که چگونه ذهن و اندیشه افراد رو با تلفیق اخبار درست و غلط شکل بدن، سامان بدن و با گفتن برخی اخبار درست در برخی مقاطع و در هم پیچاندن برخی اخبار غلط و درست و همینطور سکوت کردن در بسیاری از اتفاقات. من یادم چند سال پیش که کشورمون یک ماهواره‌ای رو به فضا ارسال کرده بود، بی بی سی تیز زده بود که ایران یک ماهواره کوچک به فضا پرتاب کرد. راست میگفت، ما یک ماهواره 5 کیلویی به فضا پرتاب کردیم. بله. خبر درست بود، اما واقعیت این بود که آن چیزی که بی بی سی نمیخواست دیده بشه تکنولوژی بود که جمهوری اسلامی ایران به دست آورد بود برای شلیک ماهواره و موشکی بود که ساخته بود تا بتواند در واقع این ماهواره رو در فضا قرار بده. چند ماه بعد دولت انگلستان با کمک آمریکا ماهواره یک موشکی رو تولید کرد و بعد حدود 17 تا ماهواره رو اون قرار داد برای